نمیتونه اونجوری که باید این وظیفه رو انجام بده، و اما مالک در عرض یک هفته 10 روز چنان خودش رو ثابت کرد و شد 4 ماه که به اندازه اذعان خود مردم به اندازه 10-20-30-40 سال در سطح استان آذربایجان شرقی خدمات ارائه دادن، پروژه های نیمه پایان و نیمه فعال رو به جریان انداخته بودند و چنان درخواست و مطالبه های مردم رو پیگیر بودند که تو قلب همه مردم جا باز کرده بود. از اقشار مختلف مردم امروز به خاطر مالک، به خاطر آیت الله آل هاشم شهدای خدمت اومده بودند. دلشون میسوخت از اینکه جوانترین و اولین استاندار شهید که هم جوان بود و هم اولین استاندار شهید لقب گرفت، خیلی زود از پیش ما رفتن که اگر بودند چه بسیار کارهای مثبتی که در سطح استان و شهرستان ها میتونست به وقوع پیونده که مایه آرامش و رضایت مردم باشه. ولی خب تقدیر الهی بر این امر محقق شده بود که ما هم راضییم به رضای خدا، فقط خداوند به دل داغدار خانوادهشون صبر عنایت کنه و به بازماندگان صبر و آرامش و خدا روحشون رو قرین رحمت.
انشالله که همینطور باشه. خدا به مردم نازنین هموطنان خوبمون در آذربایجان شرقی هم صبر بده به خاطر دیدن این داغ‌های پی در پی. خانم ذوالفقاری، ما توی این برنامه که آخرین ویژه برنامه شهید جمهور هست از شبکه رادیویی جوان، بله، از مردم و از مخاطبینمون خواستیم که آخرین حرفی که دوست داشتن به رئیس جمهور شهیدمون بزنن رو برای ما بازگو کنن. من همین سوال رو میخوام از شما بپرسم، شما آخرین حرفی که با رئیس جمهور شهیدمون و علل خصوص امروز شما استاندار شهیدتون رو هم به آرامگاه ابدیش هدایت کردید و همراهی کردید، آخرین حرفی که با استاندار شهیدتون میخواید بزنید رو برای ما هم بازگو کنید.
شهدای خدمت، مخصوصا رئیس جمهور عزیزمون و بقیه شهدا، از جمله کسانی بودن که ما بعد از شهادتشون شناختیم. حیف که دیر شناختیم، حیف که زمانی که بودن اونجوری که باید سپاسگزار خدمات این عزیزان نبودیم. و من به شخص تحلیلم اینه که این چند روز خیلی فکر میکنم به این موضوع که شهید مالک رحمتی و شهید آیت الله رئیسی خادم امام رضا بودند و امام رضا علیه السلام به خادماش چقدر خوب پاداش میده، چقدر خوب خادمهاشو در بین مردم محبوب و عزیز میکنه. بیشتر دلم تنگ امام رضاست که من هم اسم نویسی کنم در بین خادمان امام رضا علیه السلام.
انشالله قسمتتون بشه.
هر کس در این راه قدم گذاشته هم محبوب شده و هم رضایت ائمه رو جذب کرده. خدا رحمت کنه شهدای خدمت رو که ما همواره مدیون خدمات این عزیزان.
مسلماً همینطوره. خانم ذوالفقاری، در پایان من بسیار علاقه‌مندم به زبان آذری و اعتقاد دارم که سوزی که وقتی آذری زبان‌ها، مخصوصا مداحی‌های، هر سال ما تاسوعا، عاشورا، زنجانی‌ها رو می‌بینیم، حالا عزاداری‌هاشون خیلی خاصه، با اینکه زبانشون رو بلد نیستیم ولی خیلی به دلمون می‌شینه. آخرین صحبتتون رو با زبان آذری برای ما بازگو کنید و بعدش حالا به فارسی هم به ما بگید که چی گفتید.
به خدمت در با انگلابی و زهادی تالاشمالار با تعهد دار ایران ملتنن حافظ از نسلی میادزخ یا دانتخات میادزخ چه گیرت گانه مرا غالب زمانان دامارندان نجیو زل دوت جلده و با تفراغن دیر نلده یر میدوت ایار گزل یا دانتخات میادزخ مرا غالب استاندارموز و شهید خادم نرمز ندر محبوب و محجوب با خشلارینان اسطوره اولدلار همومز ازاداره حیف و یوزلر حیف چی رهلرمز ماله چی و خدوم مسئولارمز علمز زنجتی الله هنو معامله لدلر نت مکانلاره اوزون و یرلره همشه آرامش رو اوزون مردم ایران و آذربایجان و همه این خدمات ارزنده، این تعهدها، این خالصانه حرکت هایی که انجام دادن رو هرگز فراموش نمی کنن و در صفحه تاریخ ثبت میشه که مسئولان و شهدای خدمت با چه شرایطی از جمع و بین ما رفتند، در حال خدمت بودند، در نقطه صفر مرزی، همون متنی که در فضای مجازی وایرال شده که مرد تو در نقطه صفر مرزی چی کار میکنی؟ در صندلی گرم و نرمت راحت میشستی و از دور مدیریت میکردی، تو رو چه به جنگل های عرصبارا، تو رو چه به هوای مهالودی که اومدی، تو رو چه به پیر مرد منطقه محروم که به جهنم تا به امروز مسئولی رو از نزدیک ندیده، تو رو چه به این کارها می نشستی در جای گرم و نرم خودت و مدیریت میکردی، ولی دل طاقت نیاورد، اومدی از نزدیک با مردم محروم منطقه خدا آفرین و ورزقان دیدار کردی، اما مصلحت بر این بود که این گونه بروید از جمع ما. ما همواره شرمنده شماییم که آذربایجانی که همواره مهمان نواز بود نتونست برای بار آخر از شما میزبانی کنه و مهمان نوازی کنه.
مردم آذربایجان برای همه ما بسیار عزیز هستن. آذربایجان پاره تن ایرانه. خیلی متشکرم خانم ذوالفقاری عزیز. سلام ما رو به هموطنای عزیزمون در اون خطه برسونید، عزاداری هاتون مقبول باشه و قبول باشه، و اگر نکته دیگه ای ندارید از شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم. ممنونم از این ارتباط و از گزارش لحظه به لحظه که شما پخش کردید و در جریان این برنامه ها امروز مردم عزیز رو در سراسر نقطه ایران قرار دادید. شما هم خسته نباشید. تهیه کننده و همه همراهان برنامه دست مریضات، خدا نگهدار.
درود بر شما، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
قنات کدرچی سزی و با کدرچی قل قنات کدرچی سزی و با کدرچی یولدان گلیب یورگون سایا Yer salım yat göverçin Yoldan gelip yorgun sar Yer salım yat göverçin Gece seheri kalma Kuşlarım teri kalma Gelir yer regalı Bu at kimin adı Gelir yer regalı Sulara bakanalaya Ot tutar yamanalaya Sulara bakanalaya Ot tutar yamanalaya Seni yadına salaya Ferhat kimin kanalaya Seni yadına salayan Ferhat kimin kanalaya Bahar çemensiz geldi Göberçinden siz geldi Çemen at geldiyse siz geldi. Evim anda yıkıldı, at geldiyse siz geldi. At geldiyse siz geldi. At geldiyse siz geldi. At geldiyse siz geldi. At geldiyse siz geldi.
آخرین حرفی که توی دلتون مونده و دوست دارید که با شهدای خدمت علل خصوص رئیس جمهور شهیدمون بزنید، اون حرف چیه؟ برای ما هم بازگو کنید. 30881 و تلفن 2265-2103.
سلام به برنامه رادیو جوان، وقتتون بخیر باشه. آخر هستم به رئیس جمهور میخوام بگم که واقعا همیشه تشکر میکنم از زحماتی که کشیدی و همیشه یادگار میمونه کارا توی ذهنمون. خیلی ممنون، بهتری هستم از مدفع آباد، خدا نگهدار.
اون شب تا روز بیدار بودم، دل تو دلم نبود که سالم برگردن، اما نیومدن. اون شب تا زنده هستم توی ذهنم میمونه. محمد رومیشگانی از لرستان.
شنوندگان عزیز، آخرین حرفی که با حضرت آیت الله رئیسی خیر خدمت دارم اینه که سلام ما رو به قاسم و دیگر شهدا برسان.
سلام به شهدای خدمت، سلام به رئیس جمهور عزیزم سید عزیز. با رفتنت همه ما رو داغدار کردی. چقدر محبوب هستی که دنیا بهت احترام گذاشت. غضنفر بافرانی از شهر بافران.
مصیبت بسیار سنگینی بود، انشاءالله با کمک هم با صبر و تحمل تمومش بکنیم، خدا روح شاد کنه. خیلی جالب بود برای ما، یعنی هم کشورهای خارج هم خیلی از خودمون رو متاسفانه فکر میکردن از صبح تا شب فقط فکر آرامش و آسایش خودشون هستن، اما هم تمام دنیا فهمیدن که رئیس جمهور و مسئولی ما خوب کار کردن و هم برای خودمون ثابت شد. جناب آقای رئیسیش واقعا حیف بود، تمام ملت عزادار هستیم به خدا قسم.
چو ققنوس در میان آتش و دود، مبارک بر تو باشد وصال با معبود. رضا فیروزی هستم، شاعر از گلپایگان.
بیست و چهار ساعت برای آخرین استقبال.
Thank you.
مسجدها، حسینیاها، حوزه‌های علمیه، مدرسه‌ها و حتی خونه‌های مردم شده بودن میزبان ظاهرا. نمیشه ظاهرای امام رضا علیه السلام رو از جمعیت تشریف کنندگان تفکیک کرد. تو کشور ما خیلی ها نمیخوان سیاسی باشن، اما چی شد که سیاسی ترین آدم کشور مرزهای سیاست رو از بین برد و همه رو بیقرار و زائر مشهد کرد؟ ساکن حسینیه شده بودیم، حسینیه که سهم هر زائر یه پتو و یه بالش بود، اما پر بود از صفا و صمیمیت. ترک، لور، کرمانی، کرجی، شمالی و تهرانی کنار هم نشسته بودن و از خاطرات مشهد اومدنشون میگفتن. زنی که از سلماس آذربایجان اومده بود داستانش از همه عجیب تر بود. ازش پرسیدم چرا تشریح تبریز رو نرفته؟ گفت شوهرش پلیس و اون روز سر کار بوده، به خاطر همین نتونسته بره. اما اونقدر اون روز پای تلویزیون اشک ریخته که شوهرش داوطلبانه راهی مشهد شده. از شهرشون تا مشهد 24 ساعت سوار ماشین و اتوبوس بودن. 24 ساعت فقط برای تشییع که تابوت رو از دور میشه دید و برای زیارتی که فقط میشه از راه دور سلام داد. و من اون لحظه به این فکر کردم چطور میشه یه آدم سیاسی مرز عواطف و عقاید رو اینجوری در هم بیامیزه.
روح همه این شهدای محترم شاد. اونها که زندن، اونها بیدارن، منتها انشالله که راهشون پایدار باشه، چون راه حق بود و راه حق کلی منفعت داره واسه هر فرد و اجتماع. فرقی نداره در کدوم جامعه داریم زندگی میکنیم، ایران باشه یا هر کجای دیگری از این کره خاکی. طبق وعده قرآن کسانی که تقوا رو رعایت میکنن در بعد زندگی فردی و اجتماعیشون، چه در دنیا چه در آخرت، میتونن ماندگار، خوشبخت، نیکوکار و صادق باشن که شهدای ما اینگونه بودند. و یک نمونش همین دست دوستی بود که به سمت کشورهای منطقه دراز کردیم. در همین باب آخر هم که دست دوستی بود که به سمت آذربایجان دراز شد و بالاخره بعد از بازگشت از این سفر، چون این صحنه‌ای اتفاق افتاد، روی همشون شاد. در باب تأثیراتی که در حوزه سیاست خارجی داشتند این شهدای گرانقدر و ادامه مسیر صحبت می‌کنیم با دکتر عماد نجار، کارشناس محترم حوزه سیاست خارجی، که به صورت تلفنی با برنامه شهید جمهور همراه شدن. سلام و عرض احترام و تسلیت.
بنده هم سلام عرض دارم خدمت شما موجه تباوند
ارادمند.
و همچنین شنوندگان محترمتون
زنده باشید.
عرض تسلیت دارم برای شهادت جناب رئیس جمهور عزیزمون و یاران وفادارشون. ایام رو به همه ملت ایران و دوستداران این بزرگواران تسلیت عرض میکنم.
زنده باشین آقای دکتر نجار گرانقدر. تفاوت نگاه جناب دکتر امیر عبداللهیان در حوزه سیاست خارجی چه بود که ما تونستیم اینقدر پیشروی و نفوذ داشته باشیم در کشورهای اطراف؟
سیاست خارجی ما در این کمتر از 3 سال تغییرات بزرگی رو داشت.
بله.
این سیاست از سمت ریاست جمهوری برنامه ریزی شد و مجری خوب و دقیق اون شهید دکتر امیر عبداللهیان بودن. ما تا پیش از اون روابط خودمون رو با کشورهای همسایه همون روابط معمولی و معمول و دیپلماتیکمون رو هم از دست داده بودیم. ما در برخی از موارد روابطمون رو با کشورهای حاشیه جنوبیمون به سردی و تیرگی رفته بود، تا حدی که سفرهای حج معمول و روال مملکت هم از
به کدورت کشیده شده بود همه چیز.
درود بر شما. و همچنین ما رابطمون با کشورهای همسایمون در شمال غربمون هم به تیرگی رفته بود و هیچ تلاشی برای روابط دیپلماتیک چه در حوزه هممرزها، چه در حوزه منطقه، چه در حوزه بین الملل، حتی ما با همپیمانانمون در حوزه مقاومت هم در بعضی از موارد ما روابطمون تنش‌هایی رو داشت. اما پس از حضور شهید ریاست جمهور محترممون و انتخاب دکتر امیر عبداللهیان در این منصب، این روابط سریعا اقدام به اصلاح شد تا حدی که ما میزان تأثیرگذاریمون در اصلاح روابطمون به مواردی باید اشاره بکنیم که ما تصمیم گیری ها و میانجیگری هایی رو از خودمون در روابط بین الملل تعیین کردیم. به عنوان مثال پایان جنگ میان عربستان و یمن، به عنوان مثال ورود و میانجیگری در حوزه عراق، در حوزه سوریه، یا برقراری روابط تا حدی که سفارتخونه ها باز شدش. این در این حوزه ما روابطمون رو در حوزه مقاومت حدی افزایش دادیم که خب ما عملیات وحد صادق یکی از حاصل و نتایج گستردگی روابط بین المللمون بود و اون پاداش و اون نتیجه زیبا رو ما در پیش داشتیم. و همچنین در روابط بین المللمون هم همینطور، یعنی در فرامنطقه‌ای هم ما روابطمون به گونه گسترش پیدا کرد که تونستیم حاصل اون رو در حضورمون در سازمان‌ها و معاهدات و برنامه‌های خارجی ببینیم، مثل برنامه سازمان شانگهای، مثل سازمان اکو اوراسیا و این سازمان‌های بزرگ که ما رو عضو اونها شدیم. ما سالها برنامه ریزی میکردیم برای و تلاش میکردیم برای عضویت در این سازمان‌های بین‌المللی، اما هیچ نوع چراغ سبزی از اونها مشاهده نمیشد.
چرا آقای دکتر، تفاوتش چی بود؟ چرا این اتفاق میفته؟
در قوانین نانوشته بین‌الملل ما یک اصل داریم که کشور قدرتمند خواهان داره. زمانی که ما در روابط بین‌المللمون از نگاه ضعف وارد بشیم و با خنده هایی با دهان باز به سمت کشورهایی که خودمون رو ضعیفتر از اونها بدونیم روی کرد داشته باشیم، قطعا کشورهای همسایه، کشورهای منطقه هم سمت ما نخواهند اومد، چون اون آداب دیپلماسی که باید داشته باشیم این نیستش که در برابر یک کشور زورگو و قدرت از لحاظ خودشون اول قدرت ما اونگونه رفتار بکنیم که حالا در گذشته شاهد بودیم.
بله.
تغییر این رویه و قدرت گرفتن دیپلماسی ما باعث شد که ما بتونیم با حتی کشورهایی که در گذشته اصلا روابط نداشتیم، مانند مصر، ما در سالهای گذشته تلاش کرده بودیم که ارتباط بگیریم با کشور مصر. مرحوم حسین شیخ الاسلام تلاش بسیاری کردند برای برقراری روابط با مصر، اما به دلیل اینکه این تلاش ها شخص محور بود و ایشون از توان دیپلماسی خودشون داشتن هزینه می کردن و دولت وقت حمایتی نمی کرد.
بله.
اون تلاش هایشون منتج به یه نتیجه مناسبی نشد. یا ما در مورد اردن، حتی ما تبادل هیئت داشتیم، هیئتی از اردن اومدن ایران، ما دیدار داشتیم با هم و به قول گفتن گفتگوهای صورت گرفت، اما به دلیل نبود بسترهای مناسب این نتایج مثبت ارزیابی نشد از سمت کشور مقابل و این روابط برقرار نشد. شما در حال حاضر شاهد هستین توان دیپلماسی به حدی بالا رفته که مصر درخواست این روابط رو میکنه.
و جالبه بعد از شهادت شهید رئیسی، یعنی پریروز، مقامات مصری پامشن میان ایران.
درود بر شما. ما در نظر بگیریم کشوری داره این درخواست میکنه، کشوری نیست که عضو محور مقاومت باشه، کشوریه که همسو با مخالفان مقاومته.
بله.
کشوریه که در جنگ طوفان الاقصا محور مقاومت رو محاصره کرد، مسیر ارسال کمک ها رو بست.
بله.
به همین دلیل از امریکا پاداش گرفت، پاداش دلاری گرفت.
این کشور میاد با کشوری که اصل حمایت و اصل اصول مقاومت رو پایه‌ریزی کرده و پایه‌های مقاومت و اندیشه مقاومت رو جمهوری اسلامی ایران پایه‌ریزی کرده و داره پیشبرد اونو داره برنامه‌ریزی میکنه، دست یاری میاد دراز میکنه، میاد میگه من بیام برش بیام روابط برقرار کنم. گام‌های ابتدایی در دوره دکتر امیر عبداللهیان در قالب تبادل توریست برداشته شد.
بله.
و این موضوع بسیار مهمه که ما روابطمون رو نه فقط با کشورهای همسایه بلکه با کشورهایی که تاکنون روابط نداشتیم بنا به مسائل گذشته به این صورت رسیده. انشاءالله مسیر پیش روی دیپلماسی ایران همچون این 3 سال گذشته مسیری باشه که افقش برقراری روابط باشه و پیش برد باشه. انشاءالله در مسیر برقراری و گسترش تمدن نوین اسلامی در کل دنیا
انشاءالله. آقای دکتر نجاری، اتفاقی که شما تایید یا رد بفرمایید به نظر میاد در دوره دکتر امیر عبداللهیان، شهید امیر عبداللهیان افتاد، این بود که به فرموده شما هم شما اشاره فرمود انگار منطقه غرب آسیا یک دست شد، یک پارچه شد و تفرقه‌ای که قبلا ازش از آب گلالودش غربی‌ها، پولدارهای دنیا، آمریکایی‌ها داشتن از این تفرقه منطقه ثروتمند غرب آسیا استفاده می‌کردن، عملاً نقشه‌ها نقشه بر آب شد. تازه انگار مناطق غرب آسیا بیدار شدن، یه هویتی پیدا کردن، فهمیدن آقا ما می‌تونیم واقعا رو پای خودمون وایسیم.
صد البته. من در عرائضم یه اشاره‌ای کردم.
بله فرمودید.
که وقتی که شما قدرت داشته باشی، ناخودآگاه دیگران برای این که از منافع خودشون حتی بهره بتونن ببرن داره. یا حفظ کنن منافع خودشون رو، میان در کنار شما، حتی میان به عنوان مثال میتونیم اینجوری استنباط بکنیم که میان تحت حمایت شما قرار میگیرن. ما برخی از کشورهای منطقه رو دیدیم که برای حفظ خودشون، برای امنیت خودشون، چه بحث امنیت داخلی که اونها حمایت داخلیشون ضعیف هستش و برخوردار نیستش حاکمیتشون از حمایت داخلی، چه در بعد منطقه‌ای و بین المللی اونها توان دفاعی منسجمی ندارن و تنها با حمایت اونها میان خودشون رو وابسته میکنن به برخی کشورهای غربی. در این شرایط اونها تست کردن، اونها امتحان کردن که این وابستگیشون در گذر زمان در بحرانها پاسخگو نیست و اون کشورهایی که اینا هزینه های گزافی پرداخت کردن، تسلیحات بالایی پرداخت کردن و خریدن، همچنین هزینه های بالایی پرداخت کردن برای مستشاری و نگهداری اون تجهیزات گران قیمتی که خریده بودن، اما در موقعیت های لازم و در گردنه های خطرناک اون سلاح ها و اون مستشاری و اون حمایت ها صورت نگرفت، به دردشون نخورد.
بله.
و مشاهده میکنن که کسانی که وارد حلقه زنجیره مقاومت شدن در رویارویی با چندین کشور غربی و قدرتمند نظامی تونستن ایستادگی بکنن. مردم غزه در برابر کشورهای غربی و رژیم صهیونیستی و رژیمی که هیچ نوع رعایتی در اصول حقوق بشر و جنگی رو رعایت نمی کنه، مردم غزه که منطقه‌ای که 18 سال تحت محاصره بوده تونستن ایستادگی بکنن. این موضوع برای برخی از کشورهای منطقه درس برقراری روابط نوینه در باید اصلاحش بکنن. به همین دلیل ما میبینیم که روابط اون کشورها با همپیمانان گذشتهشون به سردی گراییده.
بله.
اونها روابط رو میان شیفت میکنن روی جمهوری اسلامی ایران. به چه دلیل؟ برای اینکه میبینن جمهوری اسلامی ایران با هر با هر کشور، با هر جنبش، با هر محوری که همسو بوده در بزنگاه ها از اون حمایت کرده. ما یادمون نره برخی از کشورهای منطقه بودن، یک کشور خاصی که در یک دوره بحران کودتا در کشورش به وجود اومد.
بله.
جمهوری اسلامی حتی با تمام مسائل و اختلافاتی که داشت، جمهوری اسلامی بود که رئیس جمهور اون منطقه رو وارد مناطق